سد صلاحیت شده نخیر، این امکان وجود داره که یک بارگذاری نداشته باشه. پس ما میباید تأمل بکنیم تو فرایند بررسی خودمون رو قرار بدیم. بله. البته قانون اشاره میکنه که اعتراض باید ثبت بشه در هیئت نظارت، اعتراض بررسی میشه باز مجدد. احیانا اگر اون اعتراض مفید داوطلب نبود میتواند دوباره اعتراض بزنه و در شورای نگهبان اون هم در طی 30 روز تا 19-11 در حقیقت از 19-10 تا تقریبا 30 روز که همون
19-11
تایم بهمن میشه و زمان 30 روز بعدی میتونه دوباره اعتراض مجدد ثبت بکنه. به هر حال به نظر من با فرایندی که قانونگذار ترسیم کرده میباید داوطلبان محترم این فرایند قانونی رو طی کنند و طبعا هم حتما قطعا هم همینطوره، اعتراضات بررسی میشه و مورد توجه هست.
آقای اسلامی، برخی از داوطلبین، حالا شما فرمودید که دقیقا این نتایج که مشخص میشه ابلاغ میشه به داوطلبین و برای اون اساس طبیعتا میتونن اعتراض بکنن. برخی از داوطلبین این نکته رو داشتن که دلایل عدم احرازشون بهشون ابلاغ نشده. حتی امروز من خاطرم هست در مذاکرات مجلس هم یکی از نمایندگان نطق کردن و این نکته رو اشاره کردن. اگر یه همچین اتفاقی افتاده باشه، حتی این نماینده من خاطرم هست گفتن که ما برگه درخواست در واقع دریافت دلایل رو هم دادیم، نپذیرفتن از ما. اگر این همچین اتفاق بیفته به کدام مرجع باید مراجعه کنن؟
بله، بر اساس قانون جدول زمانبندی از امروز 23 تا 26 آبان ما فرصت تسلیم دلایل هست.
آها، پس از امروز آقا میشه ابلاغ. بله.
به هر حال یه مقدار ما بر اساس جدول زمانبندی کارمون رو جلو میبریم. یعنی به همه فرمانداری های مراکز حوزه ابلاغ شده که بر اساس این جدول کار کنن. دلایل عدم تایید یا عدم احراز مستندن به این دستگاه های پنجگانه که اشاره کردم
بله.
به خود داوطلب محترم ابلاغ میشه و هیچ مانعی وجود نداره.
بسیار.
و این امکان فراهم است که با مراجعه حضوری خود فرد، البته در قانون اشاره کرده که شخص داوطلب و نه نماینده داوطلب، این هم باید اینجا تصریح بکنم که قانوناً این امکان رو فرمانداران ندارن، فرمانداران مرکز حوزه ندارن که به نماینده داوطلب به هر حال دلایل عدم تایید رو ارائه کنن.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسلامی بابت توضیحاتتون و باز هم خدا قوت عرض میکنم به حضرت عالی و همکارانتون در ستاد انتخابات کشور. امیدوارم که با همین روالی که در طول این چند ماه که حالا این بار هم یک پی ثبت نام و ثبت نام یعنی یک مرحله هم اضافه شده بود به خوبی کارها جلو رفته تا انتخابات انشاءالله به همین شکل ادامه پیدا بکنه. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست. حتما برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست، محل مناسبی است برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما درباره این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو. یه سر بزنیم به سامانه پیام کوتاه 301035 و پاسخی که شما به سوال نظرسنجیمون دادید، کشورهای عربی در قبال تحولات غزه چه کاری میتونن انجام بدن؟ تحریم اقتصادی این رژیم، دو عدم حمایت از رژیم صهیونیستی و سه کاری نکنن بهتره. نوشتین که 0911-3323 نوشتید که آبی از اینا گرم نمیشه، گزینه 3. چقدر همه امیدوارن به این کشورهای عربی. نوشتند که 0917-5764 نوشتن سلام، به نظرم اگر چند کشور تأثیرگذار منطقه مثل عربستان و قطر و مصر و امارات فقط سفیران خودشون رو از آمریکا فرا بخوانن مسئله تمامه، حتی اگه به زبانی هم جرأت این حرف رو داشته باشن اتفاق میفته. آقای و خانم پارسا از شیراز این پیام رو فرستادن. 0937-953 سه شماره آخرشون نوشتند که گزینه 3. هیچ کدام از گزینه 1 و 2 رو تا الان کسی انتخاب نکرده و این هم واقعا جای تأمل داره. 0919-6943 نوشتند که کشورهای عربی میتوانند تاثیرگذار باشند و به نظرم تا الان قطر با الجزیره تاثیر خودش رو گذاشته. بله، رسانه الجزیره خیلی تونسته اثرگذار باشه در این 30 و چند روز گذشته. ساعت 12:35 و همچنان با مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو گفتگو رویداد همراه هستید. اگر بر خودرو سوار هستید و از طریق گیرنده رادیویی خودروتون برنامه ما رو میشنوید و به مقصد رسیدید و تمایل دارید همچنان با ما همراه باشید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون این همراهی رو با ما ادامه بدین. ضمن شنیدن برنامه‌های زنده از طریق این برنامه کاربردی میتونید دسترسی داشته باشید به بایگانی برنامه‌های پخش شده و اگر برنامه‌ای رو سر زمان پخشش نشنیدید از این طریق میتونید برنامه رو بارگیری و بازشنوایی کنید. خب در این بخش میخوایم گفتگوی داشته باشیم با موضوع ادعای مقام صهیونیست درباره آتش بس 5 روزه در نوار غزه. هم کلام میشم با آقای حازم کلاس، مدیر محترم دفتر شبکه العربیه که با ما همراه هستند. آقای کلاس سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی الجزیره، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی اعلام کرده که آتش بس موقت حدود 5 روزه با تبادل گروگان‌ها و اسرا برقرار میشه. بفرمایید که چه مستنداتی از این مسئله در منطقه شاهد هستیم؟
اولا که این موضوع تأیید شده، یعنی توسط سخنگوی کتائب عزیزین قسام بخش نظامی حماس در واقع تأیید شده و دیشب اعلام کردن که یه چنین مذاکرات غیر مستقیم با وساطت قطر انجام شد ولی به شکست منتهی شد و مفصلا توضیح داد که دلیل شکستش اینه که کارشکنی های رژیم صهیونیستی قرار بود در این آتش بس 5 روزه تبادل اسارا و گروگان‌ها در واقع بین حماس و رژیم صهیونیستی، 100 زن و کودک که توسط حماس به اسارت گرفته شدند در واقع آزاد بشن در خاطر رژیم صهیونیستی، در مقابل یک آتش بس 5 روزه و ورود تمام کمک‌های بشردوستانه به تمام نقاط غزه، نه فقط شهر غزه، کل منطقه غزه، و آزاد کردن 200 کودک که گروگان گرفته شدن توسط رژیم صهیونیستی و حدود در واقع 50 زن فلسطینی.
بله.
این به دلیل شکست، به دلیل کارشکنی های رژیم صهیونیستی این توافق به نتیجه نرسید و ظاهرا رژیم صهیونیستی احساس میکنه که هر اتفاقی که حالت بشر دوستانه داره و هر اتفاقی که باعث میشه مقاومت و حماس نفس بکشه و استراحت بکنه از این در واقع فضای جنگ و بمباران و اینا، احساس میکنه که فرصت داره داده میشه برای مقاومت، برای بازسازی و برای در واقع منظم کردن خودش به صورت مجدد بعد از حدود 40 روز از شروع این جنگ. ولی به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو احساس میکنه که این جنگ فقط جهت انتقام از مقاومت فلسطینی نیست، فقط جهت انتقام از حماس نیست، بلکه موضوع حالت شخصی تقریبا پیدا کرده به نظر میاد، با توجه به اینکه به محض اینکه آتش بس اعلام بشه و کل جهان شاهد بشه که تمام ادعاها که توسط رژیم صهیونیستی مطرح شده بود، مخصوصا استفاده از بیمارستان‌ها به عنوان پایگاه‌هایی برای مخفی کردن عناصر حماس و اینا دروغ از آب در خواهد اومد، با توجه به درخواست سازمان‌های بین المللی از جمله صلیب سرخ و سازمان ملل برای بررسی این مسئله و این پرونده و این ادعا و حتی درخواست خود حماس، اینکه ما آماده هستیم تمام بازرس‌ها بیان و ببینن که بیمارستان به هیچ وجه توسط عناصر نظامی استفاده نمیشه. این باعث خواهد شد که حکومت جنگ اسرائیل در واقع شکست بخوره و فرو بپاشه و شاید روز بعدش هم خود بنیامین نتانیاهو که عملا از صحنه سیاسی حذف خواهد شد محاکمه بشه و این اختیارات وسیعی که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی الان داره همش از بین بره و محاکمه نتانیاهو منجر به پایان زندگی سیاسیش خواهد بود. نتانیاهو از این میترسه که هر فرصتی برای نشون دادن واقعیت ها به نفع خودش نخواهد بود و این درک رو داره، به خاطر این ادامه میدن به این جنگ و الا همونطور که همه الان چه در شرق چه در غرب عالم همه مردم، نخبه های سیاسی، سازمان های بین المللی دارن به وضوح میگن که این جنایت های علیه بشریت، این جنایت های جنگی هست، اینا نسل کشی هست، این حالت انتقام نیست که شما بیش از 11,000 نفر در واقع بکشی که عمدتا کودک و زن هستن. این اتفاقات طبیعتا و این جنگ که توسط رژیم صهیونیستی در واقع در اتفاق میفته نمیتونه به مقاومت پایان بده و نمیتونه حماس رو از بین بره. حماس یک تفکر هست، یک ایده هست، مقاومت حق مشروع ملت هاست برای مبارزه با اشغالگری، این از بین رفتنی نیست هر چقدر تعداد کشته ها هم بیشتر بشه. البته در طرف مقابل ما داریم شاهد این هستیم که مخفی کردن آمارهای دقیق از کشته های رژیم صهیونیستی، سربازان خودش و تمام اتفاقاتی که از طرف مقابل داره اتفاق میفته کاملا مخفی نگه داشته میشه. حتی دیروز اعلام شده که پسر رئیس رژیم صهیونیستی که ملحق شده به جبهه در غزه برای مبارزه با مقاومت فلسطینی خبری ازش در دسترس نیست و هنوز اعلام نشده که چه اتفاقی افتاده در واقع براش.
بسیار خوب. آقای کلاس، اشاره فرمودید در فرمایشاتتون به اینکه به هر حال اگر این اتفاقات بیفته عمر سیاسی نتانیاهو به پایان خواهد رسید و این مخاطره خیلی جدی هم هست، اما از اون طرف هم ما شاهد پشتیبانی شدید ایالات متحده آمریکا هستیم از این اتفاق که این فرایند شکل نگیره. تصور می‌فرمایید که تا کی این روال میتونه ادامه پیدا بکنه؟
زمان به نفع رژیم صهیونیستی نیست طبیعتاً، زمان به نفع مقاومت هست، به نفع اصحاب سرزمین هست. هیچ کس نمیتونه تصور درستی از آینده این اتفاقات داشته باشه. در واقع صحبت کردن اینکه در واقع جنگ گستردگی پیدا نکنه در منطقه که عملاً گسترده شده، من شاهد درگیری حزب الله و رژیم صهیونیستی در مرز جنوب لبنان هستیم، شاهد اینکه گروه های مقاومت در عراق چجوری دارن به پایگاه های آمریکا در واقع راکت میزنن و در سوریه شاهد دخالت انصار الله در این مسئله هستیم و فرستادن حتی موشک های بالستیک به رژیم صهیونیستی. جنگ گسترده شده و شاید این به نفع هیچ کس نیست واقعا، ولی متضررتر از همه رژیم صهیونیستی خواهد بود اگر هر چقدر این جنگ طول بکشه، چون تمام دروغهایی که داره اتفاق میفته و تمام این نسل کشی ها و این در واقع جنایت های جنگی برملا خواهد شد. حمایت آمریکا طبیعتا خیلی شاید تعجب آور نیست، ولی حتی رسانه های آمریکایی این ابراز تعجب رو داشتن. من دیشب داشتم مروری میکردم بر رسانه های آمریکایی در واقع و خیلی جالب بود برای من که یه صحبتی توسط یکی از گوینده ها در یکی از شبکه های آمریکایی اینجوری بود که گفت که حتی جورج دبلیو بوش موقعی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله هوایی کرد و یکی از فرماندهان حماس رو کشت، اون رو محکوم کرد، ولی الان با این تعداد از شهدای بیگناه از زن و کودک ما شاهد هیچ عکس العملی از دولت آمریکا نیستیم.
بله.
و این طبیعتا خیلی تعجب آور هست که چرا آمریکا خودشو تا این حد درگیر کرده.
بله. حتی جایی هم اعلام کرد این اتفاقاتی که در غزه میفته جنایت جنگی نیست، یعنی رسما این اتفاق رو هم رد کرد. بله
بله بله، یعنی واقعا اتفاقاتی که داره رقم میخوره توسط و صحبتهایی که داره از مسئولان آمریکایی شنیده میشه خیلی تعجب آور هست و خیلی به دور از عقلانیت و از شاید خیلی تعجب نیست که حمایت میکنن، ولی تا این حد این حمایت پیش بره و در واقع یه جورایی دست خودشون رو هم با خون شهدای فلسطینی در واقع و با این جنگ اینجوری کرده، خب طبیعتاً خیلی تعجب آوره.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای کلاس، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حازم کلاس، مدیر محترم دفتر شبکه العربیه. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و از اینکه به سامانه پیام کوتاه 3035 پیامک میفرستید. شنونده‌ای با شماره 0935-88-26 چند بار گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن، 0990-20-32 هم همین عقیده رو داشتن و گزینه 3 رو برای برنامه ارسال کردن. شنونده‌ای با شماره 0935-80-42 پیامک فرستادن، نوشتن که یه سوال داشتم، کسانی که تو مرحله دوم ثبت نام مجلس جا موندن مجدد در زمان اعتراض میتونن ثبت نام بکنن؟ به گمانم که اینطوری نمیتونه باشه چون مهلت قانونی در واقع در همون هفته بود و بعد اتفاق میافتاد. انشالله در دور بعد ثبت نام کنید. شنونده ایمان با شماره 0992-7221 نوشتن که به داد کرمانشاه برسید. کرمانشاه عزیز ما چه مشکلی داره بفرمایید که ما اینجا در برنامه مطرح کنیم و مسئولینی که زی مدخل هستند رو بتونیم باشون گفتگو بکنیم. 3010-35 همچنان در اختیار شماست. افزایش شدید خودکشی بین صهیونیست‌ها بعد از عملیات طوفان الاقصی موضوع گفتگوی من خواهد بود در این بخش با جناب آقای سلمان رضوی، کارشناس محترم مسائل منطقه. آقای رضوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگانتون دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای رضوی، برخی از روزنامه‌ها گزارش‌هایی رو منتشر کردند و اعلام کردن که در 7 اکتبر رو در جریان عملیات طوفان الاقصی و جنگی که بعد از اون آغاز شده، هزاران شهرک نشین و نظامی اسرائیلی به شدت دچار مشکلات روحی روانی شدند. بفرمایید که تبعات این جنگ این چنینی و اون طوفان الاقصی چقدر میتونه در روند میدان اثرگذار باشه؟
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که همون ابتدا تحلیل ها و اخبار این رو اعلام کردن و حتی رهبر انقلاب هم در دومین یا سومین روز همین نبرد بود توی دانشگاه افسری اعلام کردند و گفتن که همه میگن شکست ولی من میگم شکست غیر قابل ترمیم. بخشی از این پیامد همین اینجاست، یعنی واقعا غافلگیری اسرائیلی ها در همون روز اول و دوم این نبرد، چون واقعا بی سابقه بوده و همش تلاش میکنن تا اون رو یه جورایی الان توجیه بکنن تحت عنوان 11 سپتامبر اسرائیل، یوم کیپور دوم و امثالهم و اینکه از دوره هولوکاست الان چنین کشتاری رخ نداده و فلان، به هر حال میخوان یه جوری توجیهش بکنن. در هر صورت این قضیه به نظرم ماندگار خواهد شد در اذهان جامعه رژیم، در اذهان سران نظامی سیاسی امنیتی این رژیم که این چنین غافلگیر شدن و شکست خوردن. در حقیقت و به نظر میرسه شرایط کنونی یه جورایی پیامد اون غافلگیری هستش که ابتدای کار دامنگیر اونها شده.
بله. و تصور میفرمایید که این اتفاقات چقدر میتونه در ادامه مسیر تبعات داشته باشه برای رژیم صهیونیستی؟
خب ببینید، وقتی که همون ابتدای کار کنترل از دست برود، طبیعتاً پیامدهاش در ادامه و در استمرار اون جنگ هم خودش نشون خواهد داد. اون چیزی که مسلمه اینه که در حقیقت به خاطر همین قضیه ما میبینیم که گفته میشود مدیریت جنگ در حقیقت یه جوری دست امریکایی هاست. فرماندهان امریکایی اونجا الان عملا سیاست را و میدان را دارند اداره میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها دیگه هنوز میشود گفت در همون شوک اولیه‌شون قرار دارن و نتونستند از اون وضعیت بیرون بیان. در حقیقت تداوم پیامد وضعیت اولیه رو الان ما همچنان داریم مشاهده میکنیم، کما اینکه هیچ استراتژی مشخصی هم برای پایان جنگ ندارن. البته یه هدف کلی تحت عنوان نابودی حماس اعلام کردن و مشخص بود که این دست نیافتنیه. بعد گفتن مدیریت حماس باید از بین برود، اون رو هم نتونستن و دیگه دارن یواش یواش به سمت، با وجود این همه کشتار و تخریب، به سمت آتش بس پنج روزه الان بحثش هست که دارن میرن.
بله جناب آقای رضوی، یه نکته رو اشاره فرمودید، این که به حال هم در میدان و هم در سیاست امریکا داره در واقع نقش آفرینی میکنه در این جنگ، و از سمتی هم ما شاهد تظاهرات و اعتراضات بسیار بسیار گسترده در داخل امریکا نسبت به این اتفاق هستیم و بسیار سطحی که دولت بایدن داره در پیش گرفته در این حوزه. بفرمایید که چقدر امریکا میتونه باز همین مسیر رو ادامه بده و در عین خستگی و در واقع به شکلی زده شدن همه نیروهای نظامی و حتی شهرک نشینان صهیونیستی، چقدر میتونه از این حربه استفاده بکنه و کمک بکنه به مجموعه رژیم صهیونیستی؟
ببینید واقعیت امر اینه که میشود گفت به نظرم نیروهای نظامی اسرائیلی در حقیقت پیاده نظام امریکایی ها هستند. یعنی الان امریکایی ها هستند که اراده بکنند در باب فشار بر این رژیم با هدف پایان جنگ میتونن این کار بکنند، و یا اگر اجازه بدهند همچنان به این رژیم که به تداوم کشتار بپردازد از اون طرف میتونن. البته خب موانع این طرف است، بعضی جبهه مقاومت که این سر جای خودشه، ولی از اون طرف میشود گفت سفت تا صد قضیه دست خود امریکایی هاست. و البته آنچه که باعث دست بازترش هست برای امریکا همین عدم مخالفت ها در سطح افکار عمومی، و آنچه میشود دستش را ببندد همین مخالفت هایی که ازش اشاره کردی توی جامعه امریکا به ویژه که بی سابقه است، نه کم سابقه. این چنین توی نیویورک و شهرهای دیگه مردم دارن به حمایت از فلسطین بیرون میان، و در حقیقت به نظرم میشود گفت یک بیداری فلسطینی در اروپا و امریکا الان در حال رخ دادن هست و مطمئنا نتایجش رو ما در آینده خواهیم دید. هرچند که فلسطینی ها هزینه های زیادی به لحاظ تخریب و کشتار خودشون دارن میدن، ولی به نظرم پیروزی اونها از فردای بعد از جنگ مطمئنن شروع میشه. هرچند که همون ابتدای جنگ هم به تحلیل و به تعبیر رسانه های اسرائیلی مقاومت پیروز جنگ بود، ولی به نظرم مرحله دوم پیروزی اونها تازه بعد از جنگ شروع میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای رضوی از اینکه محبت کردید امروز با ما همراه بودین در این بخش. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بزرگواری، قربانت، خدا
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سلمان رضوی، کارشناس محترم مسائل منطقه. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه رویداد همراه بودید. خبری همین چند دقیقه پیش مخابره شد، اون همین که در پی تشدید آلودگی هوای پایتخت همه کلاس‌های پیش‌دبستانی و مقطع ابتدایی فردا به شکل غیر حضوری برگزار خواهد شد. همینطور که اگر در سطح شهر قدم زده باشید شاید آلودگی بسیار بسیار زیاد پایتخت هستید. تمنا می‌کنم که موضوع سلامتیتون باشین و اگر نیازی به حضورتون در سطح شهر نیست حتما در منزل استراحت بکنید و اگر لازم هست بیرون تشریف بیارید حتما ماسک بزنید و موضوع سلامتیتون باشین تا انشالله این روزها رو هم پشت سر بگذارید. از شما خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید و به سامانه 30035 پیامک فرستادید. تعداد پیامک هم خیلی زیاد بود، انشالله تک تک پیام هاتون رو خواهم خواند بعد از برنامه انشالله. خیلی سپاسگزارم، تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا نگهدارتون.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت بود.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سویسوی.